المرحلة الثانية في تأخر النظر عن الاستطاعة، زید در ماه شعبان یک میلیون زائد بر مخارج دارد که این میلیون وافی به مخارج حج است که با اون مستطی شده است. در دهم شوال نذر می کند که عرفه امسال در کربلا باشد، یا نذر می کند که تا عرفه 500 از میلیون را صدقه بدهد، روزخانی کند، اطعام بکند، عکس مسئله سابق. مرحله اولا نذر قبل الاستطاع بود، مرحله دوم استطاعت قبل از نذر است. حسب الفرض این پول موجود کفایت از هر دو نمی کند. اگر صدقه بدهد حج نمی تواند برود، اگر حج برود صدقه نمی تواند بدهد. در این فرض چه باید گفت؟ این فرض از دو جهت ملاحظه می شود. یک، آیا این نذر صحیح اولا؟ دو، علا فرض صحت چه باید کرد؟ کدام مقدم است؟ در جهت اولا این نذر ذات قولین است، قولون به این که این نذر باطل است که اکثر فقها میگویند این نذر باطل است، که من هم صاحب جواهر، صاحب ریاض، صاحب هدایق، مرحوم نائینی و غیر اینها میگن اساسا این نذر باطل است. و من هم که قول دوم است می گویند این نظر صحیح است که از این جماعت است. سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه در مسئله شش از حج نظری که شبیه این است، برای نظریه اولا این گونه استدلال شده است: چون که نذر مشروط به قدرت شرعیه است باطل است. به این بیان من جهت، چون که این نذر موجب ترک حج است، این نذر شرعاً مانع دارد، برای اینکه ترک حج لا یجوز. یا این گونه هم می توانید بنویسید: چون که این نذر موجب ترک حج است، رجحان مطلق ندارد. این گونه هم می توانید بنویسید: چون که این نظر مبغوز لله هست، اضافه به الله پیدا نمی کند. این صغرای جریان است که این نذر مانع شرعی دارد، این نذر رجحان مطلق ندارد، این نذر مبغوز لله است. این صغرای جریان که واضحتون است. و من جهت اخرى، کل نظری که رجحان مطلق نداشته باشد باطل است. کل نظری که مبغوز است باطل است. کل نظری که مانع شرعی دارد باطل است. پس شما یک صغرا دارید، یا بفرمایید سه صغرا دارید، سه کبرا دارید. یک، این نظر رجحان مطلق نداره، برای اینکه ملازم با ترک حرام از کجاش راجح است. دو، این نظر محبوبیت ندارد، برای اینکه موجب ترک واجب است. سه، این نظر مانع شرعی دارد، برای اینکه ترک حج نمی شود کرد. کبرای شما هم میگوید هر نظری که رجحان مطلق ندارد باطل است، هر نذری که محبوبیت ندارد باطل است، هر نذری که مانع شرعی دارد باطل است، برای که مشروط به قدرت شرعی است نذر. نتیجه چی می شود؟ نتیجه این است که این نذر منعقد نمی شود. اگر اینجوری شد نوبت به جهت دوم بحث نمی رسد. از این استدلال مفصلاً جواب داده شد و اون این است: گرچه این صغرا تمام است ولیکن کبریات ثلاثه ناتمام است. این که میگویید نذر مشروط به قدرت شرعیه است دلیل ندارد. این که میگویید در نذر رجحان مطلق میخواهد دلیل ندارد. این که میگویید ما هو المبغوز اضافه به الله پیدا نمی کند دلیل ندارد. چرا دلیل ندارد؟ تقدم الکلام. ولذا قلنا که نذر با این خصوصیت صحیح است، برای اینکه در نذر رجحان فی الجمله میخواهد لا بالجمله، لا نذر فی معصیت پیکره را میگوید نه خصوصیت را. مبغوز به ذات اضافه پیدا نمی کند، مثل شرب خمر و مثل غیبت و تهمت اینها را نذر بکند فایده ندارد، اما مبغوز بالعرض چرا اضافه پیدا نکند؟ مثل نماز در دار قصبی. روشن شد؟ لذا می توانید بره بطلان این نذر سه دلیل بیاورید: یک، مشروط به قدرت شرعی است، تقدم الکلام. دو، رجحان مطلق میخواهد، تقدم الکلام. سه، مبغوض اضافه پیدا نمی کند، تقدم الکلام. سه دلیل که بعضها یرجع للبعض است. این نظریه اولا. نظریه دوم که سیدنا الاستاد در مسئله شش از مسائل نذر، حج نذری، می‌فرماید ان عقد النذر، دلیل اون از ما ذکرنا روشن شد. صدق دادن رجحان ذاتی دارد، زیارت کربلا رجحان به ذات است، صدق دادن معصیت نیست، صدق دادن محبوبیت دارد، بنان لحاظا النذر صحیح است. بر این اساس اون چه که در نذر معتبر است رجحان ذاتی است موجود است، محبوبیت ذاتی است موجود است، قدرت بر فعل است که این موجود است. پولا میگیرد کربلا میرود، پولا میگیرد صدقه میدهد. الان ما ذکرنا در مباحث گذشته این نظر صحیحون است. جهت دوم این است، جهت دوم این است که در این فاز یک نظر صحیح دارید یک حج صحیح دارید، کدام یک از این دو صحیح انجام بگیره؟ این هم دو احتمال است، بلکه دو قول است. قول اول این است که این نظر مقدم است، پول را ببرد به کربلا، پول را صدقه بدهد. دلیل بر این نظریه این است که شما یک واجب مطلق دارید که نذر است، یک واجب مشروط به معنی ثالث دارید که حج است. تقدم الکلام، مرحوم ناینی بلکه مشهور مرحوم سید میگن حج مشروط به قدرت شرعی به معنی سالس است. دوران امر بین واجب مطلق و واجب مشروط به معنی سالس است. تقدم الکلام فرمایش مرحوم ناینی و اتفاقی است. اذا دار الان بین المشروط بالقدرت العقلیه و المشروط بالقدرت شرعی کدام مقدم می شود؟ مشروط به قدرت عقلیه مقدم می شود. بر این اساس نظر مقدم می شود و این شخص از استطاعت ساقط می شود. این یک راه برای این است که النذر مقدم است. راه دوم این است که شما دو واجب دارید که احدهما که نذر است اهم از حج است. کبرایی دارید و اون این است که اذا دار الان بین الاهم والمهم فالاهم مقدمون است. نتیجه چی می شود؟ نتیجه این میشود که در این فرض النذر مقدمون است. پس کسانی که توهم تقدیم النذر علی الحج کرده اند چند دلیل دارند؟ دو دلیل دارند. یکی از ناهای مشروط به قدرت عقلی و مشروط به قدرت شرعی جلو آمدن، دوم از راه اهمیت که هر دو مفصلن تقدم الکلام. نظریه دوم این است که در این فرض الحج مقدمون است. این نظریه بر دو اساس است: یک، الحج جو اهم من النذر است لانه مما بني عليه الاسلام است لانه من تركه فقد مات يهوديا او نصرانيا. اساس دوم این است که عند دوران امر بین الاهم والمهم اهم تقدم دارد. نتیجه ما ذکرنا این است که حکم این فرض حکم فرض اول است، همون گونه که در نذر قبل از استطاعت گفته شد النذر صحیح و الحج مقدم، در این فرض هم باید گفت به این که الحج نذر صحیح و الحج مقدم بر دو اساس: یک، الحج اهمون است، دو، حج مشروط به قدرت شرعیه به معنی ثالث نمی باشد. نتیجه ما ذکرنا این می شود چرا الحج صحیحون، بفرمایید به خاطر دو جهت: یک، النذر اهم است کما ذکرنا، دو حج مشروط به قدرت شرعیه به معنی ثالث نمی باشد. مشروط به قدرت شرعیه به معنی ثانی است کما ذکرنا که یک هفته در این رابطه بحث کردیم. چرا حج مشروط به قدرت شرعیه به معنی ثالث نیست؟ چرا حج مشروط به قدرت شرعیه به معنی ثانی هست؟ نتیجه این مرحله این شد، دو بحث انجام شد: یک، النذر صحیح اولا، گفتیم مسئله ذات وجه این است، حق این است که النذر صحیح است. دو، الحج مقدمون یا النذر مقدمون، گفتیم الحج مقدمون بر دو اساس: یک، مشروط به قدرت شرعی به معنی ثالث نیست، دو، الحج اهم من النذر است، که مفردات این بحث امروز مفصل بحث شده. چرا حج مشروط به قدرت شرعیه به معنی ثالث نیست بحث شده، چرا در نذر رجحان فل جمله کافیست رجحان بل جمله نمیخواد بحث شده، چرا نذر مشروط به قدرت شرعی نیست مفصل مفردات این بحث امروز بحث شده. باید دقت داشته باشید در پیاده کردن اون کبریات. اگر میگو نذر مقدم است، باید از کدام یک از اون قواعد متقدمه استفاده کرد؟ اگر میگویید حج مقدم است، از کدام یک از اون قواعدی که اون دو هفته بحث کردیم باید استفاده کرد؟ نتیجه این است ظاهرا والله العالم لا فرق بین این که استطاعت قبل از حج باشد، قبل از نذر باشد، یا نذر قبل از استطاعت باشد، گرچه سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علیه در مسئله مفروضه یک مرحله را بیشتر بحث نکرده است، ولیکن ضرورت به بحث نداشته است، ولذا در بعض از حواشیه عروه هم تصریح به این معنا کرده است که اگر حج مشروط به قدرت شرعیه به معنی ثالث نشد، لا فرق بین این که نذر مقدم باشد یا مؤخر باشد، ولوجه فی ذلک هم واضحون است، برای اینکه اگر ما قائل شدیم که حج مشروط به قدرت شرعی به معنی ثالث است، در فرض اول حدوثاً شرط نیست، در فرض دوم بقاءاً شرط نیست، اگر گفتیم مشروط نیست در کمان که در فرض اول مانعی ندارد، در فرض دوم هم حج مانعی ندارد، ولذا در مسئله 32 عروه اونجا ملاحظه کنید و قبل المسیر لم ینعقد، سیدون الاسناد در اون حاشیه می فرماین و اما بناءً علی کون نذر شرعی دخیلن فی الاستطاعت فلا وجه للفرق بین تقدم الاستطاعت و تأخرها، عروه جلد 4 صفحه 394 مسئله 32 هر دو حاشیه در اونجا موجود است. این مرحله اولا و ثانیه از نذر زیارت عرفه در کربلای امام حسین علیه السلام. عرض شد ثمرات استقامت، بعض از ثمرات که در آیه 30 از سوره فصلت و آیه 13 از سوره احقاف به اونها اشاره شده است. رجیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. این آیه 30 تا 33 هفت ثمره استقامت در دین را بیان می کند. قبل از بیان اون ثمرات، تتنزل علیهم الملائکه، اونایی که استقامت در دین دارن انحراف ندارن، ملائکه بر اینا نازل میشن، آنن فآنن به اینها الهام میکنن ثمرات کار خود را. نزول ملائکه گرچه یک بحث کلامی پیچیده هم هست، اما فی غیر واحد از آیات قرآن است، بحثی نیست که از کنارش زود گذشت، احتیاج به مطالعه دارد، احتیاج به بحث دارد. کم و این که روایات از طریق خاصه و عامه فراوان است در رابطه با ملائکه. اقلن 50 طائفه شما روایت دارید که مضافن با آیات شریفی اینها رو دلالت داره. ملائکه که لیلة القدر نازل می شود، سوره، یک سوره شما دارید برای نزول ملائکه. جائل الملائکه آیه 1 از سوره فاطر، آیه 30 از سوره فصلت. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب او عتید. قرض یک آیه و دو آیه نیست که ندیده بگیرن این آیه، هم آیات قرآن در این رابطه فراوان است، هم کما ذکرنا اقلن 50 طائفه از روایات است که اکثر این طوائف روایاتش متواتر است، همون که اکثر این موارد هم از طریق عامه است هم از طریق خاصه است. در زیارت جامع میخوانید و مختلف الملائکه. ملائکه‌ای که در بیوت انبیا و اولیا نازل میشه، ملائکه‌ای که در وقت مردن انسان میآیند، ملائکه‌ای که موکل بر قبر انسانند، ملائکه‌ای که در غزوات به کمک انبیا و اولیا آمدند، خصوصا امیرالمومنین علیه السلام، ملائکه‌ای که در زمان حیات ائمه علیهم السلام خانه ائمه علیهم السلام می آمدن، که در زیارت جامع عرض کردیم اون شخص آمد خدمت امام صادق علیه السلام، امام صادق بهش فرمود که هم التف به سبیاننا مننا، بعد امام فرمود رو همین متکا من ملائکه را دیدم. روایات فراوانی دارد، توائفی از روایات در ملائکه حفظه هستند. هر انسانی ملائکه با او هستند که او را از آفات، بدیات، از شیاطین حفظ میکنند تا وقتی که اجل حتمی برسد. غرض روایات را که ملاحظه میکنید میبینید که موارد متعدده این ملائکه با انسان ها هستن، بعد از قبرش هم هستن و ابشروا بالجنه باید بعد از قبر باشد دیگه. یکی از این روایات که معتبره هم هست، بهار جلد 59 صفحه 176 حدیث 7 و 8. حدیث 7 از تفسیر علی ابن ابراهیم است، حدیث 8 از مجالس ابن الشیخ است که حدیث 8 این گونه از سند عن ابی یعنی شیخ طوسی عن المفید عن ابن قولوی عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن محمد ابن مسلم. کل سند از اجلا هستن. لذا این روایت معتبرتون می باشد. عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام ما خلق الله خلقا اکثر من الملائکه. در روایت تفسیر و ما فی السماء موضع قدم الا و فیها ملکون، که تسبیح خداوند را می کند. در روایت تفسیر و یتقرب کل یوم الی الله بولایتنا اهل البیت و یستغفر لمحبینا و یلعن اعدانا. این یک طایفه از ملائکه هستن که شغلشون این کار هاست، وظیفه‌شون این است که برای شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام طلب مغفرت کنند، دعا کنند، به دشمنان ائمه علیهم السلام لعن کنند و یسأل الله ان یرسل علیهم العذاب ارسالا. در روایت مجالس به دنبال ما خلق الله خلقا اکثر من الملائکه و انه لینزل کل یوم 70,000 ملک، هر روزی 70,000 ملک از آسمان میان به طرف بیت المعمور، اونجا زیارت میکنن، کاراشون رو انجام میدن، بعد میرن مدینه منوره اونجا زیارت میکنن، کارهاشون رو انجام میدن، بعد میرن مکه مکرمه در اطراف بیت طواف میکنن، کارهاشون رو انجام میدن، بعد میرن خدمت ابا عبدالله علیه السلام، کارهاشون رو انجام میدن، بعد دو مرتبه میرون به طرف آسمان، دیگرم نوبت پیدا نمیکنن. کل یومن این 70,000 این وظیفه را دارد، مضافاً به ملائکه‌ای که موکل قبر مطهر حضرت رضا علیه السلام است. در روایت دارد که آمدن خدمت حضرت رضا علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام امر فرمود به جلوس، جلوس کردند. ما نمی‌بینیم، نیست نیست، چشم ما خراب است. اساساً دیدن ما اجسام نورانی را صحیح هم شاید نباشد. در اون روایت دارد که حلیمه یا حکیمی که دخترای موسی بن جعفر علیه السلام خدمت حضرت رضا بود، دید حضرت رضا یک زمزمه داره، صحبتی داره با کسی، گفت چیه؟ و بله، یکی از این آقایون آمده اینجا صحبت میکنه. عرض کرد که من میخوام صداشا بشنوم. گفت نه، این صلاحت نیست صداشا بشنوی. گفت نه، میخوام بشنوم. گفت کسی اگه صدای این موجود را بشنوی یک سال تب میکنه. گفت من میخوام یک سال تب کنم. و غیر اینه که میفرمید یک سال تب میکن، من میخوام یک سال تب. دارد حضرت رضا علیه السلام اجازه داد صدا را شنید، بلا فاصله تب کرد تا یک سال رو تب ادامه پیدا کرد. برای ماها سلاح نیست که چشممون جوری باشد که ملائکه را ببینیم یا اجنه را ببینیم یا اجسام نورانی دیگری را ببینیم. انبیا میبینند، اولیا میبینند، ما هم شاید بعد از مردن ببینیم. اونجا وضع عوض میشود، چشما عوض میشود، شاید اونجا صدای بشارت را هم بشنویم. حالا نمیشنویم، حالا الهاماتی است که به دنبال اون الهامات حرکت میکنیم، استقامت به کار میدیم، دنبال حیا و شیاطین نمیرویم. این کمک ملائکه به ماست. وللکلام تتمتون سیعتی انشاءالله.